اما در استان تهران هم امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و بیانات خطبه‌گونه ائمه جمعه دو نقطه از استان تهران رو تقدیم شما میکنیم که نخستین اونها بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام حاج شیخ حجت الله اسماعیلی امام جمعه محترم قرچک است. بخش احکام شرعی روز بخش دیگری است که مطابق معمول در برنامه در ساحت حضور تقدیم شما میشه و امروز هم بیانات جناب حجت الاسلام سید قدیر هاشمی کاشانی رو در باب احکام شرعی روز تقدیم شما میکنیم. و البته نقطه دیگری که در استان تهران به اونجا سری خواهیم زد باقرشهر هست که امروز بیانات خطبه‌گونه جناب حجت الاسلام حاج شیخ عبدالعلی استیری امام جمعه باقرشهر رو هم تقدیم شما میکنیم.
به عشق جهانو قدم میزنم، امید دل بی پناهم تویی، تو دنیای بی رنگ و دل مردگی، خدایا فقط تکیگاهم تویی، نمی ترسم از رنج تنها شدن، تا وقتی که تو سایه بون منی، به عشق تو دارم نفس می کشم، تویی که بهار خزون منی، اسیر کبیرم ولی مثل رود، نمک خورده دست دریا شدم، خودت راه صبح و نشونم بده، خدایا به امید تو پا شدم. عوض میشه حال دل من اگه یه شب یادم از خاطرت بگذره، رهام کن از این رنج سر درگمی، رهام کن از این اصل بی خاطره، صدای تپش های عشق توه تو قلبی که آینه ی غم شده، دیگه درد عاشق شدن درد نیست، خدایا ببین بندت آدم شده. اسیر کبیرم ولی مثل رود، نمک خورده دست دریا شدم، خودت راه صبح و نشونم بده، خدایا به امید تو پا شدم.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند رادیو تهران. ساعت 12:05:34 است. در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردم که ما امروز سری خواهیم زد به آشخانه، شهر آشخانه در استان خراسان شمالی. در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ عباس علی احمدزاده امام جمعه محترم آشخانه. حاج آقا سلام، ظهر آدینتون بخیر.
سلام علیکم، ظهر جناب عالی هم بخیر، در خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم حاج آقا. به لطف الهی امروز خدا رو شکر، البته شرایط کرونایی این اجازه رو میده که شما در آشخانه نماز جمعه رو با حضور نمازگزاران ان شاء الله اقامه کنید و برپا بشه این مراسم عبادی و سیاسی که تا ساعتی دیگر البته به حضور نمازگزاران ان شاء الله اقامه خواهد شد. بفرمایید که در نظر دارید برای نمازگزاران چه نکاتی رو در خطبه های اول و دوم مطرح بکنید. ما و شنوندگان رادیو تهران آماده شنیدن هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمازگزاران عزیز رو به تقوای الهی دعوت و سفارش میکنیم. با توجه به این که در جمعه آخر ماه مبارک شعبان هستیم و در آستانه ماه مبارک رمضان، روایتی را از حضرت امام رضا علیه السلام نقل میکنیم که فرمودن هر که 3 روز از آخر ماه شعبان روزه بدارد و به ماه مبارک رمضان وصل کند، حق تعالی ثواب روزی 2 ماه متوالی برای او بنویسد. از ابو سلط هروی نقل شده که در جمعه آخر ماه شعبان به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رفتم. حضرت فرمود ای ابا سلط، اکثر ماه شعبان رفت و این جمعه آخر آن است، پس تدارک کن، تلافی کن در اون چه از این ماه مانده. تقصیرهایی رو که در ایام گذشته این ماه کرده ای و بر تو باد، به دعا، استغفار، تلاوت قرآن توبه کن به سوی خدا از گناهان تا اون که چون ماه مبارک در آیت خالص گردانیده باشی خود را از برای خدا و مگذار در گردن خود امانت کسی را مگر اون که ادا کنی و مگذار در دل خود کینه کسی را مگر اون که بیرون کنی و مگذار گناهی را که می کرده ای مگر اون که ترک کنی و از خدا بترس و توکل کن بر خدا در پنهان و آشکار و بسیار بخوان در بقیه این ماه این دعا را: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. یعنی خدایا اگر ما را در گذشته از ماه شعبان نیامرزیدی، در باقی مانده از اون پس ما را بیامرز. با توجه به این که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، جا دارد گوشه از مهمانی و آداب مهمانی ماه رمضان رو انشاءالله آشنایی پیدا بکنیم. شاعر شعر زیبایی داره، میگوید همه مردم در این دنیا در حقیقت در مهمانخانه خداوند به سر میبرند. اولین آداب مهمانی ماه مبارک رمضان نماز شکره، چون سالک دریافت کرد که ماه مبارک رمضان آغاز سالی است که میتوان در آن به وسیله عبادت به سعادت و کمال دست پیدا بکنه و شب قدر، شب تدبیر و شب رقم خوردن سرنوشت هر انسانی، شایسته میبیند که با به جا آوردن نماز شکر با سال گذشته وداع کرده به استقبال سال آینده رود و به جهت نجات از خطرهای سال گذشته و دستیابی به رضایت پروردگار و توفیق درک سال جدید با فراغت کامل و به دور از بیماری ها و آفات باطنی و ظاهری شکر الهی رو به جای آورد. دومین آداب ماه رمضان توبه و استغفار. شخص سالک اونگاه توبه را از خیشتن شروع نماید، از خدا به خاطر کوتاهی ها و ظلم هایی که در حق اون نموده طلب عفو و گذشت کرده و از سستی هایی که در اصلاح و پاکی قلب جهت توجه و عنایت خداوند روا داشته، همچنین درباره کمکاری های اعضا و جوارح خود در عبادت و عقب انداختن توبه از خداوند بخشش می طلبد. سوم، توسل به آستان پروردگاره. انسان سالک به کرم و رحمت الهی متوسل می شود و از او درخواست می کند تا هر آنچه که تو را در اجرای فرمان او در طول سال هست یاری بنماید. توسل به حضرات معصومین علیهم السلام، مهمترین مسئله‌ای که سالک در شب اول ماه باید انجام دهد، توسل به نگهبانان و حامیان خود یعنی ائمه معصومین می باشد. و نکته آخر این که پاک کردن اموال با خمس، از مراقبات و اعمال مهمی که سالک پس از توبه و پاک کردن قلب باید انجام دهد آن است که به وسیله پرداختن خمس، خوردنی ها و نوشیدنی ها، پوشاک، مسکن و هر آنچه شخص روزدار با آن سر و کار دارد را پاک و طاهر نماید. و بهتر آن است که خمس اموالش را ابتدای ماه بدهد تا با عبادات و اعمالش از راه حلال انجام پذیرد. و اما نکاتی هم در خطبه دوم برای نمازگزاران عزیز اشاره خواهیم داشت. در این رابطه به چند نکته اشاره می کنم. نکته اول در رابطه با مسئله ویروس منحوس کرونا است. مردم از مواجهه غیر کارشناسی دولت در خصوص برگزاری مجالس دینی و مراسم مذهبی در ماه مبارک رمضان گله‌مندند. مجموعه های دینی که جزو بهترین گروه ها در رعایت پروتکل ها بودن از برگزاری مراسم معنوی منع می شوند. اما مراکز گردشگری و تفریحی با وجود اینکه پروتکل ها را رعایت نکردند، فعالاً سفر به ترکیه و آنتالیا با وجود وضعیت قرمز منعی ندارد، اما سفر به کربلا که وضعیت اون زرد هم نیست ممنوع است. این تصمیم‌های دوگانه باعث بی‌اعتمادی بیشتر به ستاد کرونا و دولت خواهد بود. چرا؟ با توجه به صحبت‌های وزیر محترم بهداشت قبل از سال که میگوید من التماس کردم، من خواهش کردم مسافرت نروید، اما دولت محترم این مسئله رو جدی نگرفت. تمام ناوگان‌های کشور، ریلی، هواپیما در حال فعالیت بدون رعایت فاصله گذاری ها می شود. ظاهراً ویروس کرونا هم در ایران بسیار هوشمند عمل می کند. مثلا در فصل اردوهای راهیان نور خوزستان رو هدف قرار می دهد. در اعیاد شعبانی قم و مشهد قرمز می شوند. حالا هم که نزدیک ماه مبارک رمضان شده، به ناگاه سراسر کشور رنگ قرمز به خود میگیرد و تمام مراسمات مذهبی و معنوی منع میشوند، تعطیل میشوند. اما درباره علت تعطیل نشدن تورهای ترکیه میگویند با توجه به شرایط تصمیم میگیریم، ضمنی که یک شبه نمیتوانیم مرزها رو ببندیم. سوال: چطور یک شبه تو نتونستین مرزهای عراق رو، توانستین مرزهای عراق رو به روی زائران عتبات ببندین، اما بستن تورهای گردشگری نیاز به زمان و هزاران دلیل دیگری داره؟ ثانیاً این که بیش از یک سال که دنیا درگیر کروناست، شما نمیتوانستین تو این مدت تصمیم بگیرید؟ تا زمانی که چنین استدلال های غیر علمی و به دور از منطق در میان مسئولین ما باشد، خبری از سلامتی امنیت جسمی و روحی مردم نیست. با توجه به مناسبت‌های پیش رو مانند ماه مبارک رمضان و برگزاری انتخابات، ما 5 وظیفه داریم. وظیفه اول وظیفه اعتقادی و ایمانی، حفظ حرمت ماه مبارک رمضان. حرمت نگه داشتن در ماه مبارک رمضان ضروری است. شکستن حرمت ماه رمضان همچون شکستن حرمت خداست. در روایت آمده که خداوند پاداش جوانی که به خاطر رضای خداوند به روزداری اقدام می کند را خودش عطا کرده و به این شخص مباهات می کند. خیلی مواظب باشیم، عده‌ای سعی در شکستن حرمت ماه رمضان دارن، مخصوصا فضای مجازی، این تلگرام ها، این کانال هایی که به وجود آمده، اینها سعی می کنند که قبح حرمت ماه رمضان رو بشکنن. دوم، وظیفه اخلاقی داریم. در دنیای پرغوغای امروز که بسیاری از فشار مادیات و مدنیت، منهای انسانیت، خسته شده اند و از سرگردانی به سطوح آمده ام و از رواج فساد اخلاق، فحشا و بی‌عفتی و خدعه و نیرنگ رنج میبرند، نیاز جامعه به معنویات و اخلاق هر روز آشکارتر میشود. یگانه راهی که بشر را به سرمنزل رستگاری میرساند راه اسلام است، همون آیینی که تعالیم و برنامه های آن همه جانبه و در هر عصر و زمانی مترقی ترین تعالیم از همون دینی که معنویت و روحانیت و اون دلهای بشر را تحت نفوذ گرفته و ماه رمضانش وضع و اوقات کار و پیشه اداره و برنامه زندگی را عوض می کند. وظیفه اجتماعی وظیفه سوم ماست. برای جلوگیری از موج چهارم کرونا باید همه دست به دست هم دهیم، از تصمیمات غیر کارشناسی اجتناب شود. جای تأسف است که قبل از عیدی که کرونا تا حدودی مهار شد و عدد فوتی‌های ما تک رقمی شد، الان فوتی‌های ما سه رقمی شده و مبتلایان ما بیش از 20,000 در روز است و این خیلی نگران کننده است.
بله.
مقصر موج چهارم در کشور کیست که حتی آقای دکتر حریچی هم در مصاحبه تلویزیونی اون از بیان اون خودداری میکند. چهارمین وظیفه، وظیفه ما معیشتی است نسبت به مردم. مانند سال گذشته مردم عزیز ما، روزداران عزیز، مؤمنین، افطاریهای ماه مبارک رمضان رو به بسته های معیشتی و کمک های مؤمنانه تبدیل بکنیم و به نیازمندان برسانیم و کاری بکنیم همچنان که در سال گذشته اتفاق افتاد. دنیا از این همه همت و غیرت، از این همه نورانیت و معنویت انگشت تعجب به دهان بگیرن و بدانن که ملت ایران با همه مشکلاتی که داره در کنار هم نوعان خودش دیگر مؤمنین حضور دارن.
عذرخواهی میکنم از شما، خیلی عذرخواهی میکنم از شما. حاج آقا احمدزاده صدای بنده رو میشنوی؟ خیلی عذرخواهی میکنم کلام شما رو چون قطع میکنم با توجه به زیر وقتی که ما داریم. اگر مقدور هست براتون با توجه به فرصت کمی که ما داریم، امکانش هست که در حد 2 دقیقه ما در خدمت شما باشیم، راجع به آشخانه بتونیم از محضر شما بشنویم. به هر حال محدودیت هایی که این نقطه از این استان در خراسان شمالی داره و شاید خیلی از مردم ما محدودیت ها و پتانسیل های آشخانه رو نشناسن، اگر مقدور هست از جایگاه امام جمعه این نقطه از کشورمون در حد 2 دقیقه ما در خدمت شما باشیم و مطالبی رو بفرمایید، ممنون شما میشم. خیلی عذرخواهی میکنم بابت زیغ وقت ما در کلام شما رو رد کردم.
از لحاظ جغرافیایی بزرگترین شهر استان محسوب میشود. شهر بسیار وسیعی است، دارای 3 بخش که در هر 3 بخش اون هم عرض کنم که نماز جمعه دایر هست. شهرستان مانه و سملغان که به این آن هم شناخته می شود دارای ظرفیت های بسیار خوبی است. از لحاظ کشاورزی قطب کشاورزی استان محسوب میشه. از لحاظ موقعیت آب و هوایی از بهترین موقعیت آب و هوایی و گردشگری برخورداره. در مسیر جاده ترانزیتی و جاده آسیایی قرار گرفته که از شمال جاده از کنم منتهی میشه به گلستان و مازندران و از سمت شرق هم منتهی میشه به مشهد و رضا. مردم در این جاده رفت آمد میکنن، مردمان آشخانه، مردمان بسیار مهمان نوازی هستن، مردمان بسیار خونگرمی هستن که انشالله امیدواریم با ریشکنی ویروس منحوس کرونا ما در خدمت همه هموطنان عزیز، همستانی های عزیز و استانهای همجوار باشیم تا انشالله از نزدیک بیان، چون آشخانه در مسیر راه مواصلاتی و در حقیقت باب از کنم که باب الرضای زیارتگاه حضرت رضا محسوب می شود. ما مقدم همه زائران و همه مسافران رو هم گرامی می داریم. انشالله امیدواریم که با سفر خودشون به این منطقه و شهر آشخانه خاطره خوبی رو انشالله بیادگار داشته باشن. شهر آشخانه مزین است به نام امیر سرفراز ارتش اسلام، امیر سپهبد شهید رستمی عزیز ما هست که الحمدلله همه مردم ایران با نام این شهید عزیز که هم رزم شهید شمران بودن آشنایی کامل دارن. امیدواریم که خداوند انشاءالله این توفیق رو به همه عزیزان و هموطنان و جناب‌عالی و همکاران
سلامت
عنایت بفرمایید.
ممنونم ازشون. حاج آقا بندر اسخای میکنم درگز هم در خراسان شمالیه؟
بله
عرض کردم درگز هم در خراسان شمالیه؟
درگز در خراسان رضوی.
خراسان رضوی. خیلی ممنونم از محضر شما، بهره‌مند شدیم. ای کاش که فرصت داشتیم و زیغ وقت باعث میشد که من کلام از جتالی رو قطع بکنم.
ممنون و سپاسگزارم. دست شما هم درد نکنه. التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. یا محبوب یا
زهرا دینه شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه در ساعت حضور به خیر و نیکی نزدیک میشیم. به ساعت 12:24 و در مواردی که من در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردم که انشالله ارتباط تلفنی خواهیم داشت، یکی از اون نقاط قرچک هست در جنوب شرق استان تهران و در این لحظه عرض سلام دارم حضور جناب حجت الاسلام حاج شیخ حجت الله اسماعیلی امام جمعه محترم قرچک. حاج آقا سلام، زهرا دینتون بخیر. حاج آقا اسماعیلی صدای بنده رو میشنوی؟
سلام علیکم.
زهر شما بخیر باشه ان شاء
الله. سلامت باشی آقا جان، حال شما خوب ان شاء الله.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون.
قبول. خدا قوت.
ممنونم از شما، ان شاء الله قبول بشه. امروز سلامت بشید. به هر حال شرایط کرونایی مانع از این شد که در قرچک نماز جمعه با حضور نمازگزاران و با امامت حضرت عالی اقامه بشه، اما ایرادی هم نداره از بابت اینکه ما بدین صورت در خدمت شما هستیم. بفرمایید که اگر نماز جمعه به شکل و روال همیشگی خودش برگزار میشد با حضور نمازگزاران، شما در نظر داشتید که در خطبه اول و دوم چه نکاتی رو مطرح بفرمایید؟ آماده شنیدن هستیم، بفرمایید. خوش
بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با سلام و تبریک ایام و اعیاد شعبانیه و استقبال از ماه مبارک رمضان خدمت همه مؤمنین و مؤمنات، شنوندگان گرامی، خانواده های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، به ویژه عوامل خدوم و عزیز رادیو تهران، عرض سلام به پیشگاه مقدس امام عصر، ارواح نافدا، و آرزوی تعجیل در فرج اون حضرت و آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظ الله العالی. درود و رحمت الهی بر ارواح طیبه و تابناک شهدا، امام شهیدان، به ویژه شهدایی که در چنین ایامی به شهادت رسیدند، شهید سید مرتضی آوینی، شهید مخلص و بصیر و ولایت مدار اهل قلم، و همچنین شهید امیر سپهبد، صیاد شیرازی فرمانده مخلص و مطیع ولایت و شهدای گرانقدر هسته‌ای چون امروز روز ملی فناوری هسته‌ای است. لحظات غفران الهی است و توصیه به بهترین توشه آخرت یعنی تقوا. اوصیکم و نفسی به تقوا الله، خودم رو و همه شنوندگان عزیز رو به تقوای الهی سفارش میکنم. در اهمیت این مقام والا امیر مؤمنان علی علیه السلام در فرازی از خطبه 173 میفرماید: اوصیکم عباد الله به تقوا الله فانها خیر ما تواصی العباد به و خیر عواقب الامور عند الله. ای بندگان خدا، شما را به تقوای الهی توصیه می کنم، چرا که آن بهترین چیزی است که بندگان خدا یکدیگر را به آن سفارش می کنند و بهترین پایان کار در نزد پروردگار است. ماه ماه استغفار بندگان است، ماه اعتراف به گناهان است و از طرفی هم خداوند این ماه رو ماه آمرزش قرار داد، ماه ویژه تخفیف و گذشتش قرار داد. در دعای پایانی این ماه داریم: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگر در آن قسمت از ماه شعبان که گذشت ما را نیامرزیدی، در باقی مانده این ماه ما را بیامرز. اللهم اني اليك فقير و من عذابک خائف مستجیر. خدایا من به درگاهت نیازمندم و از عذاب و شکنجت خوف دارم. اللهم لا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجهد بلایی. نامم رو از زمره بندگان خارج نکن، جسمم رو دگرگون نکن، آزمایشم رو سخت نکن. همه خوبی ها و سعادت فرد و جامعه محصول تقواست و در آستانه ماهی قرار داریم، ماه قرآن، ماه روزداری، که این ماه ماه ویژه رسیدن به مقام تقواست. لذا مؤمنین و مؤمنات آماده می شوند برای استقبال از این ماه. منتها اگر به دلیل شرایط خاص کرونایی مساجد ما اگر چنانچه اقامه نماز امکان پذیر نباشد یا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اقامه بشه، ولی فعالیت‌های متعدد و خدمات متعدد صورت می‌گیره. لذا در دهه تکریم و قباروبی مساجد هستیم. مسجد مصدر جمیع فضائل و ارزش‌هاست، دانشگاه انسان‌سازی است. همه ما هرچه داریم از مسجد داریم. شفاخانه بیماری‌های فکری و فرهنگی و دینی مسجد است، محل آمده شد ملائک است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: لا تدخل المساجد الا بالطهاره، داخل مسجد نشوید مگر آنکه پاک باشید. باز فرمود: هر کس مسجدی را خاکروبی کند، خداوند پاداش آزاد کردن بنده ای را به او می‌دهد. خوب، خدمات متعدد قطعا در ماه مبارک انجام خواهد شد. مؤمنین و مؤمنات همدردی می‌کنند با عزیزان. خدای رحمان در قرآن کریم دی را نام میبرد که فقط برای خودشون هستند، درد دینی ندارند، درد اجتماعی ندارند، اهل جهاد نیستند، اهل خیر نیستند. طائفتان قد اهمت هم انفسهم، آیه 154 سوره مبارکه آل عمران، فقط به فکر خودشون هستند. در سوره مبارکه که به نام نامی حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، فرمود: یاکلون کما تاکل الانعام، مثل چارپایان میخورن. اما مؤمنین و مؤمنات وظایفی دارن، مخصوصا کسانی که فرصت خدمت دارن، که در روز قیامت اینها از اهل خسران نباشن، اهل قصداران و غفتخوران نباشن، که فرمود: یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. اونایی که فرصت خدمت دارن، این فرصت ها گاهی مال هست، گاهی علم هست، گاهی مقام هست، مسئولیت هست، اگر بر محور وزن قیامت باشد ارزش دارد. وزن قیامت هم قرآن فرمود: و الوزن یوم اذن الحق، روز قیامت وزن حقه. مفسرین